مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، من حرم گل قادر در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح است
و باز هم با درود به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است
و طبق معمول برنامه بامدادی روز دوشنبه 13 دکبر را از فشرده آخرین خبرها شروع میکنیم
و باز هم طبق معمول نخست با سرخط چند خبر.
سه نامه مخفی سفارت امریکا در تاجیکستان نشر شدند.
شویتسیا ترکیش‌ها را حمله تروریستی نامید.
سروزیر کوسوو پیروزی حزبش در انتخابات را اعلان کرد.
و مشروع اخبار، روزنامه بریتانیایی گاردین با شرح مختصر سه نامه مخفی سفارت ایالات متحده در تاجیکستان را که به دست تارنمای افشاگر ویکی لیکس افتادند منتشر کرد. در آنها مشکل شدید تاجیکستان، شیوه رهبری رئیس جمهور امامعلی رحمان، روابط تاجیکستان و روسیه در پس منظر اخراج مزبانان روسیه از تاجیکستان و گسترش نفوذ آمریکا در این کشور بررسی شدند. در برخی از نامه ها سخنان بی‌پرده رحمان به عنوان روسیه و هشدار او از کوشش تبادلات دولتی با دست نیروهای مرزبان روسیه در شریکی با فرمانده گارد ریاست جمهوری جنرال غفار میرزایف تذکر یافتند.
سروزیر کوسوو هاشم تچی پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی کوسوو را اعلان کرد.
ما باید تفاوت‌ها را کنار گذاریم و همه یک جا کار کنیم. تنها در آن صورت کوسوو مثل ما پیروز خواهد شد.
این نخستین انتخابات در کوسوو از زمان اعلان استقلالیت این قلمرو و سربیا در 3 سال گذشته بود. اظهارات تچی در حال صدا داد که بنابر نتیجه های اگزیت پول یا نظرسنجی هنگام خروج رای دهندگان، حزب دموکرات و سیویاک و رقیبان لیگای دموکراتیک کوسوو 25% رای گرفتند. انتظار می رود کمیسیونی مرکزی انتخاباتی نتیجه های پیشکی را امروز اعلان کند. هر دو حزب با عضویت کوسوو در اتحاد اروپا و ناتو، ادامه خصوصی گردانی کارخانه های دولتی و مکالمه با سربیا تلاش دارند.
رهبر مخالفان ایران میگوید برخی های دیپلماتی ایالات متحده که ویکی‌لیکس افشا کرده است بیانگر ضعف و انزوای افزاینده ایرانند. میرحسین موسوی این را تهدید به کشور خویش خوانده است و پرزیدنت محمود احمدی نژاد را در سیاست های سرسختانه ادبار کرد که ایران را به گفته او در وضع آسیب پذیر در منطقه قرار میدهند. در اسناد فاش کرده ویکی‌لیکس گفته می شود سران ممالک عرب با شمول شاه سعودیه آمریکا را به عملیات حربی ضد انشاءات هسته‌ای ایران دعوت کرده اند.
خدمات مخفی شویتسیا سپو ترکیش‌های روز شنبه در مرکز استکهلم را جنایت تروریستی نامید. اندرس تورنبرگ رئیس خدمات امنیتی سپو در نشست خبری گفت تحقیق انفجارها در فروشگاه‌های پرازدحام استکهلم ضمن قانون‌های شویتسیا آغاز شده است. تورنبرگ افزود نهادی او پیش از ترکیش‌ها نامه هشدار دهنده الکترونی گرفته است.
The mayor was about that one man. He was not satisfied.
این نامه درباره یک مردی بود که از تحولات در شویتسیا و حضور حربی آن در کشورهای دیگر و سخنانی بعد درباره پیامبر و غیره راضی نبود. ولی ما این نامه را هنوز تحقیق میکنیم. بناهن پیش و پیش چیزی بیش از این گفتن دشوار است.
Analyzing this mail, so it's too early to say anything more.
خبرگزاری ها میگویند که این پیام به حضور حربی شویتسیا در افغانستان و نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر محمد از طرف رسام شوید اشاره میکند. از ترکیش های شامشنبه در استکهلم یک نفر که گفته میشود بمب گذار بود کشته و دو رهگذر مجروح شدند. تارنمای شموخل اسلام اکسی مردی را نشر کرده است که تیمور عبدالوهاب نام داشته و در این حمله به شهادت رسیده است.
نزدیک به 1000 نفر در مسکو به طرفداری از صاحبکار محبوس میخائیل خودورکوفسکی راهپیمایی کردند. خودورکوفسکی و همکاری او پلاتون لبیدیف با اتهام قلابی به 8 سال حبس محکوم شدند. اما انتظار حکمی نوی دادگاهند که ایبنامه سرقت میلیون ها دلار از فروش نفت را محاکمه میکند. تظاهر کنندگان پرونده را سیاسی نامیده به استعفای سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دعوت کردند. آنها از پرزیدنت دیمیتری مدودف خواستند حکمی دادگاه را بازنگری کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلچین برخی از خبرها بود در صبح روز دوشنبه 13 دکبر و اطلاعی بیشتر و عکس و تصویر و همچنین نوارهای ویدیو را در باره رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان میتوانید در تارنمای آزادی زیر نشانه www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید و همچنین میتوانید در حاشیه مطالب تارنما فکر و عقیده خود را بنویسید. در این پیت از برنامه ببینیم که آب و هوای تاجیکستان در روز دوشنبه 13 دکبر چگونه خواهد بود.
بنابر اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز هوا در کشور گرم پیش بینی شده است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان حرارت هوا 9 درجه و در ولایت سوخت هوا تا 16 درجه گرم می شود. حرارت هوا در نواحی تابع مرکز، نواحی فیض‌آباد، حصار، وحدت و ورزاب 18 درجه و در منطقه جنوبی تاجیکستان در ولایت ختلان، مرکزی آن شهر قرغان‌تپه 17 و در کلاب 18 درجه گرم خواهد شد. هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه روزانه 17 درجه گرمی پیش بینی شده است.
تشکر. نگاهی بود به وضعیت آب و هوای کشور. از دوشنبه شنیدیم از پایتخت تاجیکستان از مجری برنامه در دوشنبه همکارمان حرمگلی قادر. خوب، حالا خواهیم دید، دقیق ترش خواهیم شنید که سراخبار بخش بعدی برنامه چی قرار است.
مشکلات بشماری تاجیکستان، نشری سه نمای دسترس کرده ویکیلیکس در باره تاجیکستان.
گمان از اسلامگرایان، تحقیق ترکش ها در استکهلم از طرف مقامات شوئدیه.
نخستین انتخابات، احتمال پیروزی حزب سروزیر تچی در انتخابات پارلمانی کوسوا.
روزنامه گاردین در شماره امروز خیش سه برقه مخفی سفارت امریکا در تاجیکستان را که ویکی‌لیکس دسترس کرده است به چاپ رساند و با استناد به آنها می‌نویسد تاجیکستان با مجموعی از مشکلات جدی روبروست و یکی از مهمترین آنها پرزیدنت این کشور است. این در حالی است که بنابر نامه‌های دیپلماتی تاجیکستان می‌تواند در رشد منطقه نقش مهم داشته باشد، اما مشکلات چندگانه سیاسی و اقتصادی، فقر، مناسبت‌های بد با ازبکستان، فساد فراگیر، ساختار و نقش‌سال روی صنعت شوروی، نظام غیر دموکراتی، ضعف مداوم در امنیت آذوقه‌ای و پایبندی به مهاجرت کاری در روسیه این کشور را گرفتار کرده اند.
در اسناد افشا شده دیپلماتی ایالات متحده گفته می شود تاجیکستان بر زمین که از قشاق‌ترین کشورهای قلمرو شوروی پیشین است، از زمین لرزه ها و آبخیزی ها و خشکسالی و حمله ملخ، مجازاتگری های ازبکستان و جنگ زدگی افغانستان اذیت می کشد. اما بدترین مانع این کشور بنابر نامه های دیپلماتی آمریکا رئیس جمهور فروشی آن امام علی رحمان است. در برقه مخفی سفارت آمریکا در تاجیکستان از 16 فوریه سال 2012 گفته می شود که رحمان اقتصادیات این کشور را با منفعت خش استفاده میکند و کشور به خش و تباربازی و فساد فرو رفته است.
در نامه آمده است رحمان و خاندان او بیزنس های اساسی از جمله بزرگترین بانک را زیر نظارت دارند و برای دفاع از منافع بیزنس خیش سخت کوشند، قطع نظر از آن که برای اقتصادیات این چی پیامد خواهد داشت. طوری که یک دیپلمات خارجی خلاصه کرده است، پرزیدنت رحمان به آن برتری میدهد که 90% دسترخوان 10 دلاری را نظارت کند تا 30% دسترخوان 100 دلاری را.
در این برخی همچنین گفته می شود که درآمد بزرگترین کارخانه تاجیکستان تلکو که به تولید الومین مشغول است به دست شرکت مخفی آفشاری می درآید که از طرف پرزیدنت نظارت می شود. بودجه دولت از این کارخانه درآمد کمی دارد. در این نامه همچنین از استفاده پنهانی زیاد از 1 میلیارد دلار از طرف بانک ملی یاد شده است.
بنابر نامه های سفارت امریکا در تاجیکستان، اهمیت تاجیکستان برای ایالات متحده همچون راهی تکمیل نیروهای بین المللی در افغانستان در حال افزایش است. اما تلاش های قطع قاچاق بی‌آخر مواد مخدر افغانستان از طریق تاجیکستان به روسیه و اروپا تا حال نتیجه نداده است. در سال گذشته تاجیکستان تنها 5% 40 تن مخدرات افغانی را که به روسیه قاچاق شدند کشف و مصادره کرده است. فساد مشکل اساسی است و بر زمین آن نیروهای مرزبان تاجیکستان آموزش ناکافی، مزد ناکافی و جهازی ناکافی دارند.
در نامه سفیر امریکا در تاجیکستان ریچارد هوگلند که ملاقاتش با رحمان را پس از خروج مرزبانان روس از مرز تاجیکستان افغانستان قلمداد کرده است، گفته می شود رحمان شهر داده است که مسکو نیروهای مرزبانش را برای تهیه تبادلات زیدیو در همکاری با فرماندهی گردی پرزیدنتی غفور میرزایف استفاده می کرده است. بنابر گزارش هوگلند، رحمان در این ملاقات با او گفته است که اندیشه اخراج نیروهای مرزبانی روسیه از مرز تاجیکستان افغانستان از خودیوس و برای اجرای آن خود خیلی پای فشاری کرده است.
وی افزوده است که در این کار به او رهبری خدمات فدرال روسیه در نظارت بر مواد مخدر ویکتور چرکیسوف کمک کرده است. چرکیسوف در تاجیکستان وضع قاچاق مواد مخدر را آموخته است و به خلاصه آمده است که مرزبانان روسیه در این قاچاق نقش بزرگ داشتند. وی از نام من به نزدیک پوتین رفت، گفته است پرزیدنت تاجیکستان.
رئیس جمهور تاجیکستان سر و صداهای مطبوعاتی روسیه را در باره بدتر شدن قاچاق مواد مخدر پس از اخراج مرزبانان روس کار جنرال های نامیده است که میخواهند به این مرز برگردند و نظارت بر قاچاق را به دست خود گیرند.
رحمان گفته است خدمات مخفی روسیه وظیفه دار شدند که در تاجیکستان ناآرامی ایجاد کنند. این از کرملین می آید و برخی از این کارها از سطح عالی. ما هرگز نباید فراموش کنیم که خود پوتین در تحت دلش چکیست است. در نامه آمده است پرزیدنت اظهار آمادگی کرده است که برخلاف کرملین برای پایگاه آمریکا در حدود تاجیکستان جای دهد.
سفارت آمریکا در تاجیکستان نیز در سال 2006 گفته است به باوریان روسیه برای کاهش حضور ایالات متحده و غرب در تاجیکستان به دوشنبه فشاری زیاد می‌آورد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مقامات شویتسیا دو ترکش در استکهلم پایتخت این کشور را که بر اثر آن یک نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند جنایت های تروریستی عنوان کردند. در این باره در فشرده اخبار نیز اطلاع دادیم، اما آیا بر پایه چه دلایل چنین نتیجه گیری رسما اعلان شد؟
اندرس تورنبرگ رئیس خدمات امنیتی سازمان اطلاعاتی شویتسیا سپو خبرهای آن را که یکی از ترکش ها حمله انتحاری بوده است تصدیق نکرد و گفت اگر در واقع این ترکش خودکشانه باشد چیزی نوی برای شویتسیا خواهد بود. تورنبرگ افزود نهادی او به تحقیق نامه مشغول است که چند پیش از ترکش ها به پشت الکترونی سازمان اطلاعاتی شویتسیا و خبرگزاری تیتیو نیوز فرستاده شده است.
این نامه درباره یک مردی بود که از تحولات در شویتسیا و حضوری حربی آن در کشورهای دیگر و سخنانی بعد درباره پیامبر و غیره راضی نبود، ولی ما این نامه را هنوز تحقیق میکنیم. بناهن پیش و پیش چیزی بیش از این گفتن دشوار است.
خبرگزاری تیتی نیوز پرچه های از این نامه را منتشر کرد که در آنها گفته می شود سربازان شوید در افغانستان را تهدیدهای مرگ‌آور انتظار است، اما جزئیات نیامده است که این چه تهدیدهایی خواهد بود.
شویتسیا در افغانستان 500 سرباز دارد که در هیئت نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان ایفای وظیفه می کنند. حضور آنها در افغانستان 1 ژانویه سال 2011 به پایان می رسد و همکنون پارلمان شویتسیا باید با تصویب قرار مخصوص حضور آنها در افغانستان را تمدید کند.
در پیام الکترونی همچنین از تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد که نقاش شوید لارس ویلکس ایجاد کرد شدیداً انتقاد شده است. ویلکس برای این تصویرها مخصوصاً در صورت سگ کشیدن پیامبر مسلمانان هدفی تهدیدهای قتل قرار گرفته است. مقامات شویتسیا دستکم یک طرح سوی قصد به جانی را تصدیق میکنند.
در نامه ایمیلی گفته می شود اعمال مجازاتی علیه شما تا زمانی که جنگ ضد اسلام را قطع نکنید، از مسخره پیامبر و حمایت ویلکس دست نکشید ادامه خواهد کرد.
سروزیر شویتسیا فریدریک رینفیلد گفت حکومت از جامعه باز و دموکرات دفاع خواهد کرد و همچنین علیه حدس و تخمین بازی هشدار داد و گفت چنین اعمال خطر ایجاد تشنج را به میان خواهد آورد.
شویتسیا سطح آمادگی به حمله تروریستی را در ماه اکتبر از روی جدول 5 درجه‌ای به درجه 3 برداشت. گفته می‌شود این اقدام بنابر افزایش فعالیت گروه‌های معین برای اجرای طرح‌های حمله‌ورانه در کشورهای اسکاندیناوی صورت گرفته است.
اما تورنبرگ رئیس خدمات امنیتی سازمان اطلاعاتی شویتسیا گفت بنابر حوادث اخیر سطح آمادگی تغییر نکرده است، هرچند ترکش‌های شوم شنبه در استکهلم هوشمندی خدمات امنیتی را نیز تکان دادند.
Thank you. از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیوی آزادی هستید. در همایش اخیر سرانه اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در مسکن، نوبت ریاست بین اطلاع به تاجیکستان رسید. به این ترتیب تاجیکستان در سال 20 سالگی فروپاشی اتحادیه شوروی به سازمان رهبری خواهد کرد که برای به اصطلاح طلاق بی جنجال جماهیر شوروی تأسیس یافته بود و کارشناسان میگویند بعد از اجرای این نقش اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع اهمیت خود را از دست داد و بیشتر به حیث حافظ نفوذ روسیه در قلمرو پس شوروی بررسی گشت.
بله، و سلخوس که این اتحاد در رابطه با فعالیتی کند و ضعیف مورد تنقیدهای شدید قرار داشته است، پس در این صورت آیا تاجیکستان میتواند کاری را برای بهبودی فعالیت این سازمان در وقت ریاستی خوب انجام رساند؟ کارشناسان تاجیکستان بر این نظرند که با استفاده از این فرصت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون باید که حق خود در امر حل مشکلات ترانزیتی را با ازبکستان حل کند. تا کجا این فرصت به تاجیکستان دست می دهد و عموماً می شود غیر انتظار چیزی را از فعالیت بعدی اون انتظار شد؟ برای پاسخ جستن به این سوال ها با کارشناس منطقوی حکمت الله سیف‌الزاده صحبت کردیم و نخست از او پرسیدیم که تاجیکستان از یک سال ریاستش در اتحادی دولت های مشترک المنافع چی برده خواهد کرد؟
اگر انتظار داشته باشیم که تاجیکستان با استفاده از این مقام خیش کدام تحولات در نظام اقتصاد و اجتماع و عموماً زندگی و روزگار جامعه کشور با وجود میارد، این بعید به نظر میرسد، چون ما هنوز از اولی تأسیس چنین اتحادیه به این نظر بودیم که تشبثکار این اتحادیه کیست، کی نیازی بیشتر داشت در این اتحادیه و با تأسیس این اتحادیه چی میخواستن. معلوم است که به شرکت روسیه چنین یک اتحادیه موجود بوده هم نمیتواند و خود را نگه داشته هم نمیتواند. پس هر چیزی که هست بستگی دارد بازم به روسیه.
چی چیزی غیر چشم داشت است که در آینده در فعالیت این اتحادیه احتمالیت است که به نظر برسد یا اینکه عملی شود؟
دیده می شود که روسیه یکونه در استراتژی خیش تحولات وارد کردن است. می خواهد جای پای خیش را در منطقه تقویت بخشد یا اینکه آن امکانیت هایی که داشت آنها را از دست داده است و برگردانیدنی است. پس نیاز به آن دارد که در مرحله فعلی کشور مثل تاجیکستان این ریاست را به دست خیش بگیرد و توسط تاجیکستان هدف ها و مقصد های خیش را پیاده کند. با همین خاطر همین جنبه می تواند تحولاتناک باشد.
در حالی که خود تاجیکستان با ازبکستان مشکل ترانزیتی دارد که این یعنی بازم فشار بالای اقتصادیات خود تاجیکستان است، ولی از اینکه امام علی رحمان راهبری اتحاد را به عهده گرفته است، آیا میتواند که با استفاده از این وسیله در مشکل کشور خودش با کشور همسایه یگان اقدامی را روی دست گیرد؟
هیچگاه به هیچ وسیله شخص امام علی رحمان این کار را کردن نمیتواند. تنها باز هم میگویم که روسیه هست میتواند در نظام مناسبت های آسیا مرکزی تحولات وارد کند. تجربه نشان داد که در رو به رو هیچ مقام ارشد کشوری در نسبت کشوری دیگر کدام تحولات وارد کرده نمیتوان.
اکثری تحلیلگران بر این نظرند که اتحادیه دولت‌های مستقل نتوانست از خود یک نقش نشان دهد. از آن جمله اون سندهایی که بین کشورها امضا شده بودند عملی نشدند و از آن جمله اون مشکلاتی که در منطقه پیدا شد.
البته کمرنگی این بیشتر در ظاهر یعنی همین است که آن سند و حجت هایی که به امضا می رسند تا به امروز هیچ کدام آنها مورد عمل قرار نگرفتند. این ظاهری مسئله است، ولی باطن چیزی دیگر است. مشکلاتی که در زمان پسا شوروی در منطقه های مختلف به وجود آمد، در قفقاز، در آسیای مرکزی و در مناسبت روسیه با کشورهای غربی خیش، یعنی منظورم بلاروس و اوکراین و پری بالتیکا یا نزد بالتیک با وجود آمد، اینجا است اصل مشکل. وقتی بین آذربایجان و ارمنستان مشکل را روسیه یا کدام کشور دیگری حل کرده نمیتواند، یا ببینید تذکر دادن شما مشکلی که میان ما و ازبکستان هست، این مشکل را کدام از کشورهای منطقه و روسیه روی حلش را پیدا نمی کند، پس این گونه اتحادیه با کی لازم است؟ گمان می کنم تنها حفظ کردن اتحادیه منفیت خود روسیه است.
تشکر. حکمت الله سیف‌الله‌زاده کارشناس مسائل سیاسی منطقه بود که در رابطه با فعالیت اتحادیه دولت‌های مستقل و تلاش‌های تاجیکستان در حل مشکلات خیش با ازبکستان در وقت ریاستی این اتحادیه صحبت می‌کرد.
و با این مصاحبه به پایان بخش اولی برنامه رسیدیم. حالا نوبت را به یک پارچه موسیقی می‌دهیم. اینا هم و صدای مورا از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوه. سخنگویان آن همکارم هرمگلی قادر از دوشنبه و من سلیم ایوبزاده از پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه. ما زادگان عشقیم. مصاحبه با یک بلاگ نویس تاجیک مقیم روسیه.
بحث دو ادیب، نفوذ سیاست با در بحث ظاهرن ادبی شاعر مومن قنوات و ادبیاتشناس عطافون سیف‌الله‌ای. برنامه بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهند. امروز دوشنبه 13 دکمبر مجریانی برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاده از پراگ. در گوشه بلوگستانی تورنمای آزادی مطلب درباره بلوگ نویسی تاجیک مقیم مسکو حبیب سعید به نشر رسیده است که توجه خوانندگان را به خود جلب کرد.
بله، مخصوصا با شعار خود که میگوید ما زادگان عشق، ما خود عشق و با آغوش عشق میرویم. زاده دوشنبه حبیب سعید در زندگی خود پیشه های زیاده را آزموده است و کفشگر، گیولوگ، مهندس، سپس کارمند روزنامه و شاره سیاسی رادیو بود. سال 1992 کتابی آدم صورتان صبحیدن پیدا میشوند و نشر رسید که مجموعه داستان های کوتاه، نوولا، مسکه و حکایه های تخیلی است.
برخی از مقاله‌های او در باره احتمال موجودیت حیات در سیاره‌های دیگر و فضاهای پارالللی غول یا آدم برفی در مطبوعات روسیه نیز به نشر رسیدند. به زبان‌های روسی و فارسی می‌نویسد. حبیب سعید در صحبت با رادیو آزادی گفت که وقتی که 3 سال پیش بلاگ نویسی را سر کرد، گمان نداشت که این کار به یک شغل دائمی و تبدیل می‌یابد.
از او پرسیدم چه چیزی بود که او را به بلاگ نویسی وادار کرد.
این بلاگ این کنترل بسیار میدهد، چونکه شما میتوانید که آدمایی که در گوشه‌های مختلف جهان همزبانان و من تاجیکونی که هستن از این چیزها استفاده برده توانند، بهترین به فکرم میکنند.
و درباره خواننده های بلاگتان چی فکر دارید؟ اونها چه خیلی آدم ها هستند؟ چی می نویسند؟ چه خیلی واکنش میکنند با اون چی که شما می نویسید؟
من بیشتر به زبان روسی می نویسم وقتی آخر، چونکه فضای وای تاجیکی نیاد محدود است. بسیارشون نهاز قبول میکنن، بسیارشون نهاز قبول کنن، بعضیشون اینکه از نقطه نظری ملی یا این شوالیستی بعضی سخنهای وای می نیسن، بیشترشون وای نهاز میدین.
و شما به فکرم مسئله را وقتی به روسی می نویسید وظیفه خود را در این می بینید که بیشتر فرهنگ و تاریخ تاجیکان را معرفی کنید؟ نه؟
البته، چونکه تاجیکا در وقتی آخر از بسیار چیزو محدود شدن و این جنگ شهوانی تاجیکای در فضای سابق شوروی نیاد سیاه کار پرتفته از این استفاده برده. تاجیکستان از این کنیت ندارد که خودش را در این فضا چی بیم معرفی کنند. بسیار و کافی بهترین تاجیک از تاجیکستان بیرون ماندن. این از طرف این کنیت می دید که من هم تو تاجیکستان رو هم تاجیکان رو معرفی کنم. این باید که برای معرفی کردیم تاجیکو، برای که ریتنگی تاجیکو چه بیان داره روسیه نیاد زنستی پاس نیست، برای همین من کشم میکنم که بعضی چیزای معرفی کنم.
همین پرچه آخری که شما درباره دوشنبه نوشته اید که چخیل دوشنبه را خوب میبینید، چخیل در کوچه های وی میگردید، چخیل میگشتید و چی تغییرات شده است و یک با بسیار با مهر و محبت درباره دوشنبه نوشته اید، آیا مثلا یک شخصی که سالها دور از وطن زندگی میکند مثلا چی حسیات دارد درباره شهر خودش، درباره زندگی گذشته خودش؟
من انتظار نبودم که دوشنبه تو این درجه ناز خبول نکن، خصوصا خواننده های روز زبانی که همشهره ما بیرون از تاجیکستان ماندن یا از تاجیکستان فرار کردن یا از تاجیکستان کوچیدن، بسیار ناز خبول کردن. من تو این درجه انتظار نبودم. خونه خود دوشنبه چی گویم، این بخارای دویمی ما گرچنه که اون به طرز سونی عرضی هستی کرده باشده، این یگانه مادری همه تاجیکو هست. خونه خود جوانی ما در اونجا تولد شدم. نگذیر این فراموش کردن همیشه، گرچندی که من قریب 20 سال شده از قریب 20 سال میشد که از دوشنبه بیرون، فراموش کردن همیشه. البته
و آن روسی زبان هایی که سابق ساکنه دوشنبه بودن در رابطه شدن، در رابطه به این نوشته شما چی خیل پاسخ ها دادن؟ چی میگوین؟
این پاسخ های بسیار نازم، تو این درجه انتظار نبودم سالی جان که تو این درجه ناز قبول میکنم، چونکه همه آنهایی که مثلا تو از تاجیکستان بیرون شدن در نتیجه جنگ شهروندی، اون مهر و محبت نسبت به این شهر مانده است، گرچه که بعضی آنها ناراضی برآمده رفتن، اون مهر و محبتی که تاجیکا بر آنها دادن یا از تاجیکستان گرفتن در دل آنها مانده است. من این ایسی مذکر ما بکرم آنها رو به گذشته پیوست میکنند یا به خاطرشون میبیرد یا لحظه های شیرین ترین رو به خاطرشون میبیرد.
و در بلاگتان به مسئله های علمی، به مسئله های معجزوی، به مسئله های فیزیکا، به مسئله های تاریخ دنیا و آینده بینی دنیا و یک نوع خیلی توجه زیاد ظاهر می شود. مثلا در باره سال 2012 نوشته اید و در باره تمدن آریایی، فرهنگ آریایی، تاریخ آریایی که در این باره چی گفتند. این جنبه کارتان از کجا منشأ می گیرد؟ از کجا سر می شود؟
این جنبه اینه تقنیه از سالای هشتاده من این مسئله ها به نیا توجه می دادم. لیکن سوال من درو دراز کار کردم. معلومات های وقتی که اینترنت پیدا شد امکانیت ها بیشتر شد. بسیار اینفرماسی ها پیدا شد. اینفرماسی که مثلا نهایت مخفی است. در میجه من بسیار آموختم بسیار متریال جمع کردم. بعد امین ایسی رو نیستم سال 2012. کی خواندار بسیار ناز قبول کرده. من تا این درجه انتظار نبودم. بسیار سامانهای روسی چوب کردن این مذکر رو، ایسی مذکر رو.
به صورت عموم شما خودتان را مثل یک سفیر فرهنگی تاجیکان در روسیه حس میکنید یا نه؟
نه، من همچون تاجیک باید معرفی کنم، همچون سفیر نیم، همچون تاجیک باید معرفی کنم که ما چه که مویم معرفی میکنن حضرا، ما اون ملتی یعنی مویم چی بیم، همچون لولی ها معرفی میکنن در روسیه. اینم بعضی گروه ها از جنگ شهروندی استفاده برده برای مسئله هدف های خودشون ما این شیعه کار پرتفتن برای همی کشم میکنم که اصلا اون چیزی که همچون تاجیک از دست هم میوید کشم میکنم که معرفی کنم که ما تا اون درجه که ما رو شیعه میکنن اونها نیستی.
اما این کار اصلی شما نیست، یعنی شما از این طریق زندگی نمیکنید؟ نه
نه نه، من کاری برادرم که یک کارخانه کار داریم اینجا به همونجا کار کرده است. این کاری بیرون از کار.
بله بله،
بیرون از کار.
تشکر. حبیب سعید بلوگ نویسی تاجیکی مقیم روسیه صحبت میکرد در باره بلوگ نویسی و زندگیش در روسیه. از شما شنونده گرامی نیز درخواست میکنیم برای بلوگستان تارنمای آزادی بنویسید، ویدیو و یا عکس بفرستید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خوب، چون صحبت از موادی تورنمای آزادی رفت، این را هم بگوییم که یک مطلبی هفته های اخیر ما بیشترین واکنش های خوانندگان را به وجود آورد. زیاد از 150 نامه رسید که بیش از 130 تای آنها نشر شد.
بله، مطلبی درباره بحث بین دو ادیب، شاعر مومن قنات و ادب شناس عطاخان سیف الله، خوانندگان زیاده را به مدار خود کشید و اکثر آنها از شاعر دفاع کرده و ادبیات شناس را ناحق دانستند.
خوب، مسئله چیست؟ از همکارم میرزا سلیم پور میشنویم.
مومن قنوات در مصاحبهش با ملت با همان بی‌پردگویی که خاص اوست میگوید با وجود قطع شدن جنگ های خونین، مبارزه هایی که منشأ جنگی دارند تا حال در تاجیکستان در زیر پرده ها و نقاب ها ادامه دارد و تامه‌اش هم شخصیت های ملی است که همچنان از بین برده میشوند. او میگوید پیکره نظام شوروی را در کشور شکستند، ولی به محض جنگ و جوش پیکره نظام نو ناتمام باقی مانده، زبان درازی دارد ولی مغزش هنوز نیست. مومن قنوات از مسائل چون خوش آمدگویی و حتی پیغمبر سازی از شخص رهبر کشور و به اداره امور راه نیافتن جوانان بالایاقتی که در خارج تحصیل خوب گرفتند نیز سخت انتقاد میکند. مومن قنوات میگوید سابقه تاریخی مردم تاجیک هم که هنوز در عهد باستان شاهدی از خود خداسازی جمشید شده بود، شخص پرستی را نمیپذیرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت همچنان پرستش شخصیت امام علی رحمان را کار شایسته و لازم نمیداند.
من هشدار دادم که در اطراف حکومت آدم های پیدا شدن که خوش آمد و وای میزویند. فرض کردیم که در بسیار موارد ها پرزیدنت هم میگن که شاهنشاه جهان، در بسیار ها میگن که علامه زمان. من هشدار دادم که همین گپا را نگویید. اون کسی یک آدم خاکساری مردمگرا است. که هیچ کس از راهبرای ما اینقدر مردمگرا نبود است که سراسر تاجیکستان به یک بدخشان مثلا 7 بار رفتند. آدمگرا و مردمگرا خلق پرست است. به این خاطر این عنوان های هوایی را نگویید در صحبتاتون برای تملق خودتان شیرین کردن نمیگه پر میگید نگویید. پرزیدنت تاجیکستان گوید و سلام.
مومن قناعت افزود صحبت او با ملت هنوز تابستان انجام شده. تلاطم بعدی حادثه در کمرابرش درستی هشدار او در مورد ادامه جنگ بی سلاح در تاجیکستان را نیز ثابت کرد.
مبارزه های ایدئولوژی که بین گروه ها و بعضی حزب ها و یا رفته ایستاده است آخر ما با چشم خودم مونده که جرب گرم شدن که همونا هم جنگ گرم من جنگ سرد گفتم جنگ با سلاح شد. این همه میدونن که در غرب و در کمرا و در همه جا جنگ وای شد با سلاح. جنگ حقیقی من آگاه کردم که احتیاط شده نباشد. من آدم نیستم که با جنگ دعوت کنم. این گپور نادرست تعبیر میکنن آخر.
اما عطاخان سیف‌الویف در پاسخ خود مومن قناعت را در نادیده گرفتن پیشرفت‌های سال‌های اخیر تاجیکستان و انتقادهای بی اساس از دولت فعلی عیب‌دار می‌کند. آقای سیف‌الویف در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت از این مصاحبه قناعت هنوز در ترکیه خبردار شده، پاسخش را با مجرد برگشتن خود و بدون کدام دستور نوشته است.
همه نکته ها، همه کنسپسی هایی که مومن قناعت آورده است اشتباهی است. مثلا درباره این که محلگرایی هست در تاجیکستان مومن قناعت درست میگوید، ولی در بین خلق نیست محلگرایی. شاید در بین بعضی دایره ها، در بین بعضی مؤسسه ها باشد. من این مقاله رو از جانب خودم نوشتم، یکان کس به من فرمایش نکرده است و من این خیلی آدم نیست که از روی سپارش نویسم.
عطاخان سیف‌الویف میگوید بحث او با قناعت بحث اصولی است و در اصل او کدام غرض به شاعر ندارد و به شعر او احترام تمام قائل بوده، حتی یک بند کتاب ارکان سخنش را به اشعار قناعت اختصاص داده است.
من یکون غرض شخصی ندارم نسبت به مومن قناعت. حالا هم من او را همچون شاعر احترام میکنم، لیکن همچون متفکر بین یا اینکه همچون منقد مومن قناعت سهو خطاهای زیاد میکند.
اما مومن قناعت معتقد است که پاسخ سیف‌الویف ناشی از غرض‌های خصوصی است که برمیگردد به رد شدن اسم او از فهرست مدعیان جایزه به نام ابو عبدالله رودکی از جانب کمیته دولتی که ریاستش را او مومن قناعت بر عهده داشت.
هیچی گپی دیگر نیست. برای دریافت جایزه رودکی پیشنهاد شده بودن عطاخان سیف‌الویف، لیکن در برابر اون اکادمی علوم پیشنهاد کرد رساله ادبی استاد سعید تبروف در موضوع جهان اندیشه های فطرت، یعنی که حریفش زور بود. به این خاطر برنده جایزه سعید تبروف شد.
مومن قناعت میگوید در غیر این نباید یک پرداخت خیلی کوتاه و سرسری او به زبان عینی در مصاحبهش با ملت باعث چنین برداشته میشد که گویا قناعت نقش عینی را کاملا انکار میکند. مومن قناعت گفت در هر ژانر زبان عینی فرق میکند که در چند جمله خلاصه کردنش بیرون از امکان است، ولی متاسفانه تا حال پژوهش جدی در مورد زبان عینی انجام نشده است.
زبان استاد عینی یک نوع زبان نیست. در کتاب های درزیشان تهذیب و صوبیان زبان ساده عادی بسیار فهمو است، به مثل چهار کتاب و گلستان و بوستان سعدی. زبان شعرشان شاعرانه است. در نظرشان زبان خود استاد عینی به زبان میانکار نزدیک است، زبان بین سمرقند و بخارا، ولی که زبان پرسنژهاشان زبان گویش و لهجه های گوناگونند و یک سلسله رساله های علمی دارند استاد عینی که در اینجا زبانشان در بسیار معنی به زبان تذکره ها مانند است، تذکره های قدیم. گوناگون ساحه است. یگانه انسان مرد بود از ملت ما که اندیشه انسیکلوپدی داشت.
این در حالی است که پروفسور سیف‌الویف در پاسخ خود اندیشه های مومن قناعت در باره زبان صدرالدین عینی را بیشتر به باد انتقاد میکشد. به باور آقای سیف‌الویف پیش از همه انکار کردن نقش عینی از سوی مومن قناعت او را وادار کرد که چنین پاسخی تند بنویسد.
درصد مقابل هستم به این اندیشه ها. مثلا او میگوید که عینی شاعر نیست. عینی شاعر هست، عینی نثر نویس زبردست است، پایه‌گذار ادبیات ریالیستی در تاجیکستان است. این را هم من گفتم. عینی با شیوه نمی نویسد، با لهجه ننوشته است. با کدام لهجه می نویسد؟ من و شما حاضر، شما از پراگ، من از خوجند، با کدام زبان گپ زده استادیم؟ با همان زبانی که عینی می نویسد. مگر این شیوه است؟ من راضی شده نمیتوانم با مومن قناعت.
و طوری به نظر می رسد محافل بخصوص ادبی را در تاجیکستان بیشتر از همه همین صحبت های قناعت درباره عینی و زبان او آشفته کرده است. ادیب تاجیک میرزای شکرزاده میگوید مردم تاجیک از بزرگمردان چون عینی زیاد ندارد که آنها را سنگی ملامت بزنیم.
به عزت نفس عینی، به روح عینی لطمه زدن، این بسیار گناه کبیره است. خدمت های عینی ثابت شده است. امکان ندارد که روسا به پوشکین یا فرش کردیم و دیگر بزرگانشان به این درجه ایراد بگیرند. شاید در حالت احساساتی گفتند، شاید چیزی دیگر بود. در تمام کشورهای فارسی زبان، در تمام دنیا، در ایران هم استاد همچنان یک علامه میشناسند. وقتی منم که در ایران بودم، یادداشت های استاد عینی کتابی روی میزی در دانشنامه فرهنگ و ادب فارسی در دیگر کتابخانه های ایران بود.
صدرالدین عینی در برابر باباجان غفوروف، میرزا تورسونزاده، امام علی رحمان، نصرت الله مخصوم و چرینشاه شوتیمور در شماری 6 تن است که به بلندترین عنوان کشور قهرمان تاجیکستان مشرف شده اند. با این حال بحث امام قناعت با اتخان سیف‌اللهیف به خصوص شیوه بازتابی آن در مطبوعات رسمی که پاسخ پروفسور سیف‌اللهیف ابتدا در سامانه خبرگزاری رسمی خاور و بدنبال در نشریه های دولتی و نزدیک به دولت نشر شد، به یاد محافل شیوه های قبلا نیز تجربه شده معرکه سازی علیه دیگر صاحب نظران و سیاستمداران منتقد دولت را زنده کرد. مقامات در گذشته معرکه های را با عین شیوه علیه سید عبدالله نوری، رحمت الله زائروف، بازار صابر، محی‌الدین کبیری یا حاجی اکبر تورجانزاده نیز بر راه انداخته بود که عین روح را پیمود، ابتدا در خاور و بدنبال در جمهوریت یا یگان رسانه دیگری نیز نزدیک به دولت. کارشناس تاجیک حکمت الله سیف‌اللهزاده میگوید مقامات در تاجیکستان تا به شنیدن نظری مغایر با خط مشی رسمی را ندارند، به خصوص اگر این نظری غیر به شخص رئیس این جمهوری دخل کند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیتی سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخوردهای نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری صحبت میکند، علیه او طوری که احساس میشود به طور فرمایشی مقاله های دیگری پیدا میشوند.
با باوری هواداران شاعر، علت اصلی معرکه علیه او راه اندازی شده هم حرفی است که امام قناعت در صحبتش با ملت علیه پرستش شخصی امام علی رحمان گفته است. اما خود امام قناعت این بحث برخواسته را نه علامت یا نتیجه فشار رسمی، بلکه بیشتر کاری دست گروه های منفیت جوی میشناسد که با انحراف دیدگاه های او میخواهند وی را در چشم مقامات سیاه و خود را با این راه و این شیوه برعکس به این مقامات نزدیک تر کنند.
و امر عادت است، مردم عادت کردگی از جوانی که من همیشه راه قصیص اولوغ زاده را که من راه قصی بدنام کردم، جمعه آدینه را با همین راه بدنام کردم، لایق و بازار اینا را با همین راه دارم و دوره جوانیشون بدنام کردم. دستی همه یک دو کسان هم اینا اما اول تا حاضر است. گمان کردن که امروز هم همه خیلی کردن ممکن است، در اصل بیشتیه که این خیلی نمیشهد دیگر.
مومن قناعت 78 سال داشته، تا سالهای 1978 تا 1991 رهبری اتحادیه ادیبانی تاجیکستان بود. او با داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از شاعران سرشناس عصر 20 تاجیکستان شناخته شده است.
از 1 نویبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
با این آگهی به بخش دیگری از برنامه بامدادی خود پایان می دهیم. پیش از آغاز بخش دیگر یک تنفسی موسیقی. هدیه ما به شما یکی از ترانه های نوی خانم گوگوش.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال و پرش بودم، اگر رفتش نه از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتقاد چرش بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید، کسی بر خلقه این در نکوبید، من و شب پرسه های تلخ تردید، در آن دریای غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من،
صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. با این پرچه از ترانه بخش دیگری از برنامه خبری ما نیز پسی سر شد. حالا با هم نگاهی افکنیم به مطالب بخش بعدی برنامه. خبرنگاران زندانی نشر گزارش نوی سالانه کمیته دفاع از ژورنالیستان در باره 145 ژورنالیستی محبوس.
بازداشت خبرنگار نوری زندگی، شرح سردبیر نشریات در پی نامه‌ای دادستانی. برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 13 دکبر، مجریانی برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
کمیته دفاع از خبرنگاران از وضع سنگین 145 خبرنگار زندانی در کشورهای گوناگون اظهار نگرانی کرده است. به نوشته مؤلفان گزارش، در 29 کشور عالم خبرنگاران در زندانند. تعداد بزرگ آنها در چین، ایران، اریتریه، میانمار و ازبکستان ثبت شده است.
بر پای این گزارش در ایران تعقیب خبرنگاران بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته آغاز یافته تا حال ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در باره گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در گزارش مخصوص کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر شده است که کمش 145 روزنامه‌نگار کشورهای مختلف 1 دکبر سال 2010 را در حبس سپری نمودند. سال گذشته شماره روزنامه‌نگاران بندی به 136 نفر مساوی بود و جای یادآوری است که بار اخیر چنین شماره بزرگ روزنامه‌نگاران محبوس سال 1996 به قید گرفته شده بود که آن زمان 185 روزنامه‌نگار در زندان بودند. جوئل سایمون رئیس کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در شهر نیویورک ابراز داشت که افزایش شماره روزنامه‌نگاران محبوس خبری دهشتناک است. سایمون افزود عموماً روزنامه‌نگار محبوس در 28 کشور عالم به قید گرفته شده است که از بین آنها چین، ایران، اریتریه، بورما یا خود میانمار و ازبکستان پنج جای اول را اشغال میکنند. با قول سایمون در اکثر این ممالک مقامات نه تنها با روزنامه‌نگاران بلکه با خود اطلاع در نبرد قرار دارند. در گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران تعقیب روزنامه‌نگاران بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2009 توسعه یافته تا کنون ادامه دارد. مؤلفان گزارش تاکید میکنند که مقامات هر صدای مخالف و هر تنقید کننده را خاموش میکنند. از جمله خبرنگار سابقه‌دار دولتی عیسی سحرخیز که بعد سالهای طولانی پشتیبانی از حکومت با طرفداری از اصلاحات رو آورد و همچنان بلاگ‌نویس حامی حقوق زنان ایرانی نوید محیبی به حبس گرفته شدند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران تاکید کرده است که محیبی 18 ساله جوانترین روزنامه‌نگار محبوسی روی عالم است. در ادامه گزارش سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران آمده است که شماره بیشترین روزنامه‌نگاران بندی در چین است که بعد آشوب‌های قومی در تیبت و ولایت اویغور شینجان تا به 24 نفر افزایش یافت. مؤلفان گزارش خاطر نشان میکنند که در چین حکومت کمونیستی این بندی ها را به حیث روزنامه‌نگار اعتراف نمیکند. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران می نویسد عادتاً در ایران و چین برای مجازات روزنامه‌نگاران از اتهامات وزنین ضد دولتی شبه خیانت به وطن، خرابکاری و یا عمل ضد منفیت های ملی کار گرفته می شود. به قول سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر عالم کمش 72 روزنامه‌نگار، محرر و صورتگیر نشریه ها با جرم عمل ضد دولتی مجازات شدند. از جمله در قزاقستان محرر یک روزنامه رمضان اسرگیپوف با جرم افشای اسرار دولت زندانی شده است. به قول مؤلفان گزارش جرم این روزنامه‌نگار قزاق این است که او یک سند مقامات امنیتی این کشور را به تب رساند. در آن نهاد امنیتی با هدف‌های سیاسی به اداره انداز دستور داده است. رئیس سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران میگوید در کشورهای مختلف برای حبس روزنامه‌نگاران بهانه های گوناگون استفاده برده می شوند، ولی هدف از آن دائم و یک است: جلوگیری از سخنی که صلاحیت مقامات را زیر شبهه و تحقیق قرار می دهد. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر نموده است که سال گذشته بعد حاصل شدن موافقت میان کلیسای کاتولیک رومانی، حکومت اسپانیا و کوبا 17 روزنامه‌نگار از زندان‌های کوبا رها شدند، ولی تا جای معلوم می‌شود حکومت کمونیستی کوبا فقط روزنامه‌نگارانی را آزاد کرده است که به ترک فوری وطنشان رضایت دادند. یکی از 4 برنده جایزه امساله کمیته حفظ روزنامه‌نگاران خبرنگار از کوبا هکتور مسید گوتیرز می‌باشد که بودوباش در زندان را از مهاجرت والاتر دانسته است. ضمناً 3 روزنامه‌نگار زندانی عین الله فتح‌الله از آذربایجان، شی تاو از چین و محمد داوری از ایران نیز برنده امساله جایزه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران اعلان شدند. در روی خط سیاه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ازبکستان جای پنجم را اشغال نموده است. یکی از روزنامه‌نگاران محبوس ازبکستانی جیانی پرزیدنت این کشور جمشید کریموف میباشد که زوران در بیمارستان روحی جای داده شده است. کریموف در مقاله هایش سیاست های اجتماعی و اقتصادی ازبکستان را تنقید میکرد. امسال برای اولین بار در 6 سال اخیر ایالات متحده آمریکا از روی خط سیاه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران بیرون کشیده شده است. چند روزنامه‌نگاری که از طرف مقامات آمریکایی در عراق و افغانستان بازداشت شده بودند بدون کدام اتهام از زندان نظامی جزیره گوانتانامو کوبا رها گشتند. بالاخره کمیته حفظ روزنامه‌نگاران اظهار نموده است که در این گزارش قضیه روزنامه‌نگارانی که در دوام سال گذشته بازداشت و رها گشته اند یادرس نشده است. همچنان در این گزارش اطلاع درباره روزنامه‌نگارانی که به نام و نشان شده اند و یا از طرف نهادهای غیر دولتی یا گروه های سلاح به دست را بوده شده اند به چشم نمی خورد.
نگرانی از بعضی خبرنگاران زندانی در یک گزارش ویژه کمیته دفاع از خبرنگاران. ضمناً اطلاع رسیده است که باز یک خبرنگار دیگر ایرانی ماشاءالله شمس البایزین از خبرنگاران سرشناس و رئیس انجمن خبرنگاران ایران نیز با اتهام تحقیر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و هم تخریب نظام اسلامی به 16 ماه زندان محکوم شده است. آقای شمس البایزین با خبرگزاری فرانس پرس گفته است او برای مصاحبه با یک تلویزیون خارجی برای یک سال محکوم شده بود. همچنین دادگاه برای آن که خبرنگار در صحبت با شبکه تلویزیونی العربیه احمد نژاد را مبتلای مریضی خودخواهی نامیده است به حکم مذکور 4 ماه دیگر اضافه کرده است و طوری گفته ماشاءالله شمس البایزین رئیس انجمن خبرنگاران ایران است.
خبر بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگر هنوز به این گزارش‌ها شامل نشده است و هم معلوم نیست تا کجا بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار نور زندگی در ناحیه اشت ولایت سوغ به پیشه‌ای بستگی دارد.
از این رویداد جمعه مرزا سردبیر نوری زندگی خبر داد و گفت که محمد یوسف اسماعیلوف دو هفته به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. دادستان ناحیه اشت با ارسال یک نامه به مسئولان نوری زندگی از آنها خواسته است درباره فعالیت های اسماعیلوف در این هفته نامه معلومات داده مطالب نشر کرده او را برای بازرسی فرستند.
اما جمعه مرزا میگوید در این نامه دادستانی ناحیه اشت گفتن نشده است که خبرنگاری آنها دقیقا از روی کدام بندهای قانون جنایی و در اساس چی شکایت مورد بازداشت قرار گرفته است. سردبیر نوری زندگی میگوید
طوری که نوری قرشبایف در خوب ملاقات با پرکرور ناحیه گفتن سبب اساسی بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف این اساسا یعنی تهدید به نمایندگان مقامات دولتی بین قدرتی و بعدن خوب شانتاژ و بعدن گویو که پورگیری باشد با جرم همین گناه ها گویو که بازداشت شده است و ما نیز کارهایی که از جانب ما وابسته است ما نیز کوشش میکنیم در یک جایگی با نسمید ما علاقه چون یک اصحارات رو هم آماده کردیم و ما کوشش میکنیم اگر اون جنبه های و بیشتر با جنبه های کسبی یعنی روزنامه نگاری اون کس مربوط باشد ما آماده هستیم علاقه مکتوب رسمی جدا رو تحق کردیم و با سازمان بین المللی روزنامه‌نگاران بی‌مرز ارسال داشتیم و آنها آماده هستند که در مسئله مسئلات های حقوقی به ما کمک رسانند.
از جمعه مرزا سوال کردیم که کدام مطلب های نوشته خبرنگار نشریه باعث ناراحتی مقامات محلی شده باشد، آیا نظر او در این مورد چیست؟
مقاله های از اول سو چند مقاله که بایستی خوب هر یک مقاله که من باز ذکرستم که چوب میشد حتما در دوامی خوب در یک ماه از جانب پرکتوری ولایت سوخت از جانب پرکتوری نوحیه اش از جانب بایمزو رئیس نوحیه اش همانو با کنش میشد جواب میامد ما جواب های اون رو چوب میکردیم. من کنم که مقاله که بایستی شاید سر و صدا شده باشد این ماه فیورال یک مقاله با نام خودکشی در اشت چاپ شده بود که در اونجا در موردی خب کمی فعالیت پرکراتور نوحیه زیر تنقید گرفته شده بود و باز یک مواد دیگری که ماهای می چاپ شده بود در موردی نوآبادی های اشت بیشتر اون وضع راه ها وضع بازار و اون بعضی خانشکنی ها و اون فروش و دزدی ترانسفرماتور ها بعد وابسته به فروش زمین و هر یک مقاله که نشر میکرد بیشتر مقاله های تنقیدی بودند در مورد اون خانشکنی ها که در نوحیه جای داشتن و واقعا جواب هایی که از نام مقامات می از نامی حکومت نوحیه می رسید اثبات می کرد که همین حالات رو جای دارن.
تشکر. جمعه مرزا سردبیر نوری زندگی بود با توضیحات درباره بازداشت خبرنگار محلی نشریه در ناحیه اشت محمد یوسف اسماعیلوف. آخرین سگمنت برنامه ما
و برنامه خبری مجله بامدادی رادیو آزادی در همین جا به آخر میرسد و طول این ساعت من حرمگل قادر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما بودیم.
بله، برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه اینترنت پخش خواهد شد.
روز خوش و بابروری با یک و یک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار شما.
عزیزم.